داریم. یک آخوندی به ما زنگ زده است که البته تظاهر به آخوندی کرده، فکر کنم در حد آخوند هم نبوده، که آقا شما که نهج البلاغه نخوندید، بروید نهج البلاغه بخوانید، یک چیزی یاد بگیرید و اینها. میخوام خدمت ایشان عرض کنم که اتفاقا از جمله کتاب‌هایی که ما بچگی می‌خواندیم همین نهج البلاغه بود. یعنی از سبب که این در این دنیای شیعه‌گری و هر می‌شود که مهر علی و این داستان‌ها و به ویژه یک کتابی هم بود که از سبب که به نام حمله حیدری متعلق به ملا به منعبی کرمانی بر وزن شاهنامه ما اینها رو می‌خواندیم. شورانگیزترین بخشاش هم بخشی بود که عرض می‌کنم که جنگ علی بود و معاویه و فرستادن سعد بن سوهان برای گرفتن آب و همچنین موضوع امر عاص و امر اینها. اما از همون ذهن بچگی ما میدید که این چیزی در حد شاهنامه نیست، اون حسی که شاهنامه با میدهد این کتاب نمیدهد. بعدا فهمیدیم این ارزش ادبی کتاب چیزی نیست و اینها از کنن که بی‌هنری نویسنده بوده بود، داستان ها هم البته خب فرومایه بود. بگذارید، بعد کتابی به دست آوردیم، نهج البلاغه، عرض شد که شرح آقای کمره ای، من نمیدونم آقای کمره ای کیست، اما ما حدس در این کتاب میگشتیم بخش های خوبش همون کلمات قصار بود، یک چیزی که فکر رو تکان بدهد یا عرض کنم که چیزی فوق العاده ای باشد نبود. این از که کتاب ملال آور بود در نظر بالا، شاید در 12 سال اونم بیشتر نبود. البته اینها بعد هم خواندیم. این کتاب که شما میخوانید مردی رو میبینید خشمگین که مورد نفی و انکار قوم هست، مردی زاهد که در زهد او تردیدی نیست، اما به لحاظ سیاسی ذهنیتی واپسگرا و ارتجاعی دارد. یعنی نه موضع خود رو درک میکند نه موضع مسلمین رو، چون روزگاری که حضرتشان به خلافت رسیدن مسلمانان پیشرفت کرده بودند، به مال و منال رسیده بودند، عرض کنم که گسترش اسلام در ایران و گنج هایی که برده بودند دیگر شرایط اونها شرایط عرض میکنم اصحاب صفه نبود، شرایط اون بیچارگی و فقر و اون دستورات اینها نبود، بسیار پیشرفت کرده بودند و سیاستمداری مدبر طلب میکرد که با تدبیر و مبتنی بر اولویت های سیاسی مسلمین رو اداره بکند. و این صفات در معاویه بود، ضمن اون که زهد معاویه به پای علی البته نمیرسید، اما مسلمانان او رو میخواستن به جهت اینکه او اولویت های سیاسی رو در نظر داشت و قضای دین رو در حاشیه قرار داده بود، وگرنه اداره نمیشد جامعه. این خلفای بزرگ اسلام که نامشون در تاریخ مونده و توانستن مدنیت به وجود بیاورن، مثل عرض میکنم که صفاح و مثل عرض شود که همین ابو جعفر منصور، مثل هارون و مأمون، که اینها دستاوردی برای اسلام داشتند. و امروز آخوندها افتخار میکنن که بگویند فیلسوف عالم اسلام، نمیدونم الکندی یا ابن سینا و اینها. اینها به خاطر این بود که اینها دین رو در نظر نداشتن، حکومت دینی نداشتن، اینها فهمیده بودن که با دین اداره نمیشود. و امروز که ما دچار حکومت دینی هستیم و در واقع هزینه بسیار بسیار از دست داده ایم که شاید خون هزار صد هزار جوان اعدام شده و عرض میکنم حداقل نیم میلیون کشته و این همه زیانهای اقتصادی، حداقل بایستی در مقابل این چیزی به دست بیاوریم. و من گمان میکنم اون چیز تفکر انتقادی است و نگرش دوباره است به این قضایا. هیچ کس جرأت نکرد در تاریخ این کشور عرض میکنم تفکر انتقادی عرضه بکند، به لحاظ اینکه در فضای استبداد زده اساسا عرض میشود که تفکر انتقادی پذیرا نیست. و محضی که چیزی بود که خلاف سنت باشد عرض میشود یا خلاف آیین غالب باشد او رو طرد میکنن، نفی میکنن، تکفیر میکنن، میکشتن. اینها تا به امروز رسیدیم، اینها تلمبار شده و گند گرفته. عرض کردم در این کولبار فرهنگ ما قطعات گرانبها هست، گوهرهای تابناک هست، اما عرض میکنم اجزای متعفنی هم هست. اینها رو باید مثلا جدا کنیم. پس که قرار است ما بیاموزیم؟ و تا اونجا که به دین مربوط است، حکومت دینی، بنده بارها عرض کردم ما مشکل دین نداریم، آقا دین به مردم مربوط است، ما مشکل حکومت دینی به احکام داریم، احکامی که مربوط است به هزاران سال پیش، قرنها پیش و امروز حاکم شده است. و سکینه از عمه بزرگتر شده در این کشورهای اسلامی. این داستان سکینه در دهات ما از شبکه وقتی کاری به هنجار نبود میگفتن آقا این سکینه از عمه گنده تر شد. اشاره است به این مطلب که وقتی تعزیه خان میامد تعزیه امام حسین رو عرض کنم راه اندازی بکند، این عرض کنم که عقل فطری حکم میکرد که رشیدترین آدم رو عباس بکنن، چون عباس از شبت که عمر بنی هاشم و برادر رشید امام حسین، و هر شبت که زینب هم یک مرد میانسالی بود که چادر رو شارقت به سر میکرد، در حقیقت همین لباس عربی به اون درست میکردن و اینها، میشه زینب. ایرج میگوید که ایرج میرزا تو زینب برادر حسینی، ای نزخر سبیل گنده. و سکینه که دختر حضرت دانشنه است، یک جوان عرض کنم که 13-14 ساله ای رو میگردن سکینه، این بهنجار بود تعذیه. اما وقتی ناهنجار میشد که سکینه بشود، یک آدم بلند قدی 50 ساله و عمه که زینب باشه بشه بچه 13-14 ساله، گفتم سکینه از عمه گنده تر شد. یعنی فرد بر اصل چربید، یعنی کار به هنجار نیست. این قضیه داستان دینگی نبود است که عرض کنه که مسائل انسانی رو تحت شعا قرار بدهد و ما آدم بکشیم در راه دین و گرسنگی بخوریم در راه دین و به خاطر دین و عرض میکنم تفکر آزاد نباشد و هزار جور اختناق و سرکوب و اینها باشد به حال نگه داشت دین. اساسا این نقض قرض هست در تاریخ انسان، چون انسان به قدم هست بر این دین. و این دین عرض شود که قرار بوده است که کمکی باشد به انسان و مقصودم فضیلت بوده، مقصود اخلاق بوده در دار دین. اگر فرض فرمایید که ایرانیان مهری که به علی دارند، عرض کنم که چه اون فضیلت هایی که او خود داشته و چه ایرانیان اضافه کردن، فقط صحبت از فضیلت های اخلاقی اوست، وگرنه در کار سیاست او عیب و عوار بسیار بوده. امروز قضیه واژگون شده و قضیه فقط رسیده است به ستمکاری و عرض میکنن که انسان و کلن این شرافت عرض کنن کرامت انسان باید در خدمت دین. مشکل ما اینجاست دوستان عزیز، این است که فراموش نکنیم در کجا کار هستی و چه میگوییم. حالا این دوست محترم گفته است آقا شما نهج البلاغه نخوندید و اینها، اولا خدمتتون بنده میخوانم از این نهج. این نهج البلاغه یک بخشی بسیار مهم می دارد، توجه کنید. و این که نفی می کند از کنند که پایگاه اصلی رافضیون رو در باب خلافت علی، بنده که ندیدم در این نهج البلاغه که حرفهای خود علی از می کنند که موضوع قدیر خوب، یعنی از که خود علی بیچاره می دانست اون زمانی که حضرتشون رو برگار شکر آورد و هر که من دوست داره ایشون هم دوست داشته باشه، ایشون رو دوست نداشتن عراق. درست مثل این که یک رئیس یک اداره یک کسی رو دوست داشته باشه اما همه کارمندا با او دشمن باشه، آقا یه داره جمع میکنه آقا به خاطر ما ایشون هم دوست داشته باشید. اگه ایشون مرد محبوبی بود نیازمند این قدیر خم نبود که بگوید روان پنت و مولا و آزا علیون مولا، یعنی که آقا اینها را دوست نداشتن و دلیل هم داشت. این دلیلش خدمتتون عرض کردم، چون این در داستان حجۃ الوداع که حضرت تشریف آوردن به مکه آخرین حجشون بوده، ایشون هم فرستادن لشکرکشی یک جای هر شبت که یک عده که اسلام نداشتن بزند و اموالشون بگیره، در چه ایشون هم رفته و زده و اموال هم گرفته و گذاشته بود دو تا عرب هم گذاشته مواظب اینا باشن حضرت علی. و بعد برگشته به دیدار رسول و وقتی بازگشته دیده این اعراب تقسیم کردن، این اعراب رو عرض میکنن که برای گرفتن غنیمت و سرقت و اینها میرفتن، دین نمیفهمیدن چی هست، اینا اصلا براشون مهم نبود. ایشون خشمین شده با کفت گردنی و اورنگ و اینها، همه اموال از اینا گرفته، یک مش دشمن خونخوار برای خودش ساخته و برگشتن. این سپاه علی ملحق شده است به سپاه رسول، دارن برمیگردن به مدینه و رسول میشنید که این اعراب بد میگویند و فوش میدهند و تهدید میکنند که علی رو بکشن یا بزنن یا اینها، مرتبش در تاریخ هست. ایشان هم جمع کرده گفت ای هندس ما اینو دوست داشته باشید. در این کتاب نهج البلاغه که عرض کنند که سید رضی ضبط کرده و بر آخوندها مینازند، یک کلام اشاره ای راجع به این قدیر خم نیست. خود علی که فراموش نمیکرد این موضوع حقیقت داشت، بنابراین توجه کنید به این قضایا. اگر چنین موضوعی بود و پیغمبر اسلام میگفت این جانشین من هست، هیچ کس جرأت نمیکرد چون و چرایی بکنن. یک کلام در تمام این خطبه ها و نامه هایی که حضرت در این نوشتن رضی جنگ کرده، کوچکترین اشاره‌ای به این داستان قدیر خم دید. یعنی هر دستوراتی که ایشون داده بودن بعد از مرگش شد، اساسا رفتار و کردار و سیرت او از کنم بخش عمده فقه اسلامی که کردار رسول حدیث، یعنی همین چگونه مایستر بود که ایشون بگه آقا بعد از من ایشون جانشین ها رو همه فراموش کنن؟ اصلا چه چیزی نیست در هیچ تاریخی، در هیچ حدیثی، در هیچ جا که از داره اصالت هست و همه کتاب نهج البلاغه هیچ جاش این داستان حدیث خدیجه خم نیست.